خاتمه مولانا الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه، وجعلنا من أنصاره وأعوانه في غيبته وضوئه، ولعن اللهم أعداءهم أجمعين من الأولين والآخرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، إنك غفور رحيم. عرض شد که به لحاظ حدیث امامی جهات علوم ائمه بموجب روایات زیادی اونقدر فراون هست که ممکن نیست شیعه که اعتمادش به روایات ائمه است یا از روی ناآگاهی و ندانستن سخنی بگوید یا اینکه از تشیع خارج شود. چرا؟ یکی از جهات علوم ائمه صحیفه جامعه است، یعنی اون صحیفه ایست که ز 70 ذراع در وقتی که پیچیده میشه طولش، یعنی طولش 70 ذراعه و املاء پیغمبر، خط دست امیرالمؤمنین، در او هر اون که بشر احتیاج داره هست، که حتی اونی که در روایات زیاد آمده امام می فرماید فیه عرش الخدش، اگر چنونچه کسی عمدن خراشی به دست دیگری، الان علا عمدن یا سعمن، چون متن حدیث در دست ما نیست نمی توانیم بگوییم که آیا دیه هم به حساب عمده یا سهوم هم دیه دارد، عمدن حرمت دارد یا چه مقدار، یا مثلا سایر جهاتش. حتی عرش الخدش، عرش تاوان یه خراشی که کسی در دست دیگری ایجاد میکنه. و عجیب اینه که تمامی علما به عنوان ضرب المثل میگن که اسلام حتی عرش الخدش را تعیین کرده. هیچ کجا نداره که عرش الخدش چقدر، که در روایات داره که راوی سوال می کند که اینو چرا پیغمبر فرموده، حضرت می فرماید ذاکه اذا قام قائمنا عمل به، دستور العملی است که وجود مقدس ولی عصر امام زمان عمل می کنه. این روایات حدود 30 سند داره، یعنی اونی که بعد از او روایت از معصومه. و اینم شما بدانید که هر کدام از ائمه ما مانند خود خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم معصومند که نه اشتباه میکنند نه سهو و نسیان دارند، چه برسه به تعمد افتراء بر حضرت حق جل و علا. بنابراین این که صدر سند به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یا امیرالمؤمنین یا هر یکی از معصومین برسد، کافیه. حدود 30 تا 100 سند داره که بعد از اون معصومه، که این از اقوای وجوه تواتر این مطلبه. دقت فرمودید، این یک. دوم مصحف فاطمه است. اینا فشرده این شب میخوام به اثبات بگویم که شیعه در اینجا مناقشه نکند، بماند به عهده اون کس که تشیع نپذیرفته، یا اینکه به اصطلاح نفاق و بدون اظهار عقیده واقعیش عدم اعتقاد به تشیع از برای حفظ منافعی که از قبل شیعه ممکن است به او برسد تظاهر کرد. مصحف فاطمه نمونه اش محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن ابن محبوب، عن ابن آب، عن ابی عبیده، ابی عبیده حضا. سند صحیح. قال سأل ابا عبد الله علیه السلام بعض اصحابنا عن الجعفر. جعفر چیه؟ هذا فهمو جبد ثور مملوء علما. خود چیزی نوشته توش نوشته نیست، علم درش هست، یعنی چیزای مطالب علمی که از پیغمبر به ما رسیده. قال فالجامعه، قال تلک صحیفه طولها 70 ذراعا في عرض الأديم مثل فخذ الفالج. اون یک صحیفه است که 70 ذراع داره. 70 ذراع متوسط ذراع 30-45 سانتی متر. به اصطلاح این ذراع نه مجموع ساعد نیست، ذراع یعنی اون قسمت پایینی از دست. این حدود مثلا 70 ذراع حدود 32 متر مجموعا این حدوده. فیها کل ما یحتاج الناس الی و لیس فی من قضیت الا وهی فیها حتی عرش الخرج، حتی تاوان یک خراش. هیچ کجا هم گفته نشده تاوانش چیه. قال فمصحف فاطمه، قال فسکت طمینا ثم قال انکم لتبحثون عما تعیدون و عما لا تعیدون. شما چیزایی سوال میکنید، چیزایی که احتیاج دارید، چیزایی هم که احتیاج بهش ندارید، چون دست شما نیست تا اینکه احتیاج به اطلاع بتوانید ازش استفاده کنید. ان فاطمه مکثت بعد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم 75 یوما. حالا این حدیث 75 مکثت، مکثت ایام مرضها یا مکثت مدت عمر حضرت بعد از رحلت پیغمبر اکرم، اینو بحث دیگه است. و کان دخلها حزن شدید علی ابیها، یک اندوه بسیار سختی بر پدرش حضرت داشت. و کان جبریل یأتیها فیحسن عزاءها علی ابیها، این تسلیش میداد و یطیب نفسها و یخبرها عن ابیها و عن مکانه، جای پدرش رو به حضرت میگفت. و یخبرها بما یکون و بعدها فی ذریتها، اون که بعد از او بعد از حضرت صدیقه در واقعی ذریش بود به حضرت خبر میداد. و کان علی علیه السلام یکتب ذلک، حضرت اینو می نوشت. فهذا مصحف فاطمه. شد یه چیزی باز هم سعه این بحث رو علی ابن ابراهیم عن ابي، عن ابن ابي عمر، عن عمر ابن عزينة، عن فضيل ابن يسار، بعيد ابن معاويه و زراره. به اصطلاح میگن صحیحه فضلاء، این سه بزرگوار که در صدر سند هم. ان عبد الملک ابن اعین قال لابی عبد الله علیه السلام، عبد الملک ابن اعین به حضرت صادق گفت، عرض کرد، ان الزیدیه والمعتزله قد اطافوا بمحمد ابن عبد الله. زیدیه و معتزله بر محمد ابن عبد الله ابن حسن ابن حسن مثنای ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه اجمعین دوبشو گرفتن. این تاریخش مفصله، من فقط و فقط حدیث رو معنا می کنم. فهل له سلطان، آیا این روزی به قدرت می رسه؟ فقال والله عندي لكتابين فيهما تسمية كل نبي وكل ملك يملك الأرض. من دو کتاب دارم، یکی همه پیامبران اون در اون کتاب نوشته شده، یکی همه اونایی که در روی زمین حکومت میکنن. لا والله ما محمد ابن عبد الله في واحد منهما، محمد ابن عبدالله ابن حسن در هیچ کدام از اینا نیست. خب از شما سوال میکنم، این حدیث به این مضمون زیاده، آیا معقوله که این به امام صادق برسه، تا امام عسکری برسه، بعد از اونها از ذخایر امامتی باشد که نزد امام حی منتظر غائب عجل الله تعالی فرجه شریف باشه، نه امام حسن خدیجه باشه نه امام حسین؟ معقوله که نتیجتاً به حساب منطق شیعی نه سید و شهدا سرانجام کار خودشون میدونسته و نه امام مجتبی سرانجام کار خودشون میدونسته و فعلا در خصوص این موضوع که سید و شهدا آیا از عاقبت کار خودش آگاه بوده یا نه فشرده اینو از
این روایات مفصلی هست که این روایات مفصل خوندنش مثل روایات مجمل میمونه. مجموع روایاتی که حدود 10 تا از روایات هست که صد سند واقع هست، این در ذهن شما باشه که صد سند از معصوم پیش معتقدان به امامت ائمه مثل 10 تا صد سندی که از پیغمبر نقل می کنن، تفاوتی نمی کنه جز این که معتقدین به امامت از اعتقادشون به امامت ائمه 12 گانه اینه که هم و رسول الله و علی علیه السلام به منزلت سواء فی العلم و الفضل و بعد فلرسول الله و علی فضلهما. این هم متن حدیثه، اینجور نیست، همه این ها یکسانن، کلنا فی العلم و الفضل و الحکمت سواء. نتیجتاً شیعه به حساب ضوابطش باید ملتزم باشه به این که ائمه سلام الله علیهم اجمعین علاوه بر منابع علمی که دارند دستورالعملی هم که دارند، او دستورالعمل جوعیست که گاهی به عنوان صحیفه گفته میشه که هر امامی وقتی که شروع میشه مرحله امامتش صحیفه خودشو باز میکنه، وقتی که تمام شد میفهمد که مرگش نزدیک شده، چون اون چه مربوطه به مقام امامتش بوده انجام داده. و سایه روایاتی که شاید مجموعش به لحاظ از نظر شیعه بیش از متواتر باشه، فقط و فقط یک مطلب هست، به اون اینکه ائمه سلام الله علیهم اجمعین مراحلشون فرق میکرد. چرا؟ برای اینکه غیر از سید الشهدا و امام مجتبا تا عصر حضرت موسی بن جعفر اصل اولی تقیه بوده، یعنی امام صادق سلام الله علیه اون وقتی که شنید یک مشت ساده لوحی، بیش از این نمیگویم، یک مشت ساده لوحی در کوفه داد میزدن لبیک یا جعفر ابن محمد، حضرت شروع کرد به اصطلاح سجده کردن، گریه کردن، الهی قفل لک شعری و جلدی و بشری و چی و چی. چرا؟ برای اینکه توهم این میشد این لبیک یا جعفر ابن محمد مانند شعار احرام که هر محرمی باید انجام بده، لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، در حالی که این معنا چیزی نیست که نشانه شرک باشه، بلکه اگر نشانه‌ای باشد نشانه اینه که اون منادیان این لبیک عقیده داشتن که امام صادق تلبیهشون را میشنود. و اینم چیز مهمی نیست، خداوند ممکنه ملکی قرار بده، کما اینکه نسبت به خاتم النبیین صلی الله علیه و آله و سلم ملک قرار داده که هر کسی که از هر گوشه ای از عالم سلام کند به پیغمبر، خداوند ملکی رو موکل کرده که این سلام را به حضرتش برساند. بیش از این نمیگویم، و الا مطلب از این محض ساده تر و روان تر و عمیق تر است. این موضوعم که الحمدلله و المنه لبیک به عنوان جهات زیادی گفته میشه، حالا خواه این که چیزا وسائل اعتبار جمعی به گوش طرف برسانند، مانند به اصطلاح چه فرستاده های مرئی دیده شده، فرستاده های مسموع شنیده شده، فرستاده هایی که هم مرئی هم مسموعی میشه برسونند. در این حال امام صادق چرا؟ چون در محیط خبیثی بود که اینها حداقل یک تفاوت بینی را با دیگران بین امام صادق و دیگران قبول نداشتن. بله، اگر چنانچه این بحث را اینجا جاش نیست ادامه بدیم، از عصر امام هشتو تا امام یازده وضع جوری بود که همه اونهایی که در ارکان خلافت بودند، از خلیفه و دیگران، معتقد بودند که شیعه عقیدش درباره ائمه‌اش آن است که اطلاع بر غیب دارند، آگاهی از ما وقع دارند، آگاهی از آینده دارند، چه هستند. این عقیده چه اونایی که معتقد بودن اظهار میکردن و چه اونهایی که معتقد نبودند در مقام مراحل بعدی، یعنی از عصر حضرت جواد به بعد، در مقام این که
این عقیده باطلم هست و نمی آمدن. چرا؟ برای اینکه مفتضح می شدن. نه امام منکر بود و نه شیعیانش تقیه می کردن. نتیجتا این که مطلب رو به اجمال و ابهام می گذروندن. چرا؟ برای اینکه اگر چنون چه تعقیب می شد به افتضاح کشیده می شد و روایاتی که درش اعجاز ائمه هست از اطلاع بر غیب و دیگران فرامونه. فشردش بگویم کتابیست از شیخ مفید علی الله مقامه الشریف، الارشاد الى معرفت حجج الله علی العباد، راهنماییه به شناخت حجتهای الهی و بندگان، از امیر احوالات امیر المؤمنین داره تا امام دوازدهم. امام دوازدهم چون امامتش در حال غیبت بوده، چه صغرا چه کبرا، آیندهش را حضرت شیخ مفید اعلی الله مقامه شهر حالش رو می نویسه که آینده چه خواهد کرد. اما از امام یکم تا یازدهم در تم نسبت به تمامی ائمه دو بحث داره. یک بحث این که قبل از این امام از پیامبر یا ائمه کی تعیین کرده این امام رو، یکی. دوم فصل این که معجزات این حضرت از علم به غیب، از احاطه بر قضایایی که شأن امامت اینه که احاطه پیدا کند، که نتیجتاً شیخ مفید اعلی الله مقامه برای این که ارشاد کند شیعیان را به شناخت حجج الهی و بندگان، علم به غیب و معجزات جزء براهین امامت میشمارد، ادله امامت میشمارد و همه متکلمین شیعه هم نقل ذکر میکنن. این مخصوص به شیخ مفید نیست. اینو چرا میگم؟ برای اینکه گاهی بعضی از کلمات که در علم کلام بحث میشه، این کلمات گولزننده است. فرض کنید که انشاءالله در باره سید الشهدا خواهد آمد. ابوالحسین کرابیسی شاگرد محمد ابن ادریس شافعی است، از ائمه شافعی است، منتها به تصریح سید مرتضی اعلی الله مقامه از ناسبی ترین دشمن ترین کسان بوده نسبت به ائمه اهل بیت. اینجور ایشون کتابی داره، در اون کتاب حمله میکنه به امیرالمؤمنین، حمله میکنه به امام مجتبی، حمله میکنه به سید الشهدا، حمله میکنه به امیرالمؤمنین که ایشون برخلاف موازین از یعنی موجب تعریض در معرض قرار دادن و ریختن خون مسلمان ها شد در سه جنگی که با مخالفینش به تعبیر او جنگ شتر، جنگ صفین و جنگی که در حاشیه نهروان واقع شد قرار داد. امام مجتبی بدون اینکه قدرت مقاومت داشته باشه اقدام کرد به شکست خورد. سید الشهدا هم در مقام این برآمد که در خودش رو در معرض هلاکت قرار داد و لذا برخلاف موازین حضرت ایستادگی کرد تا به سرحد شهادت. و این نباید ایستادگی کند.
ابوالحسین کرابیسی حرف رو میزنه. خب سید مرتضی بخواد به ادله امامت باش بحث بکنه، او از اول این مطلب رو مسخره میگیرد. بحث این نیست که معتقده به امامت باشه، تا اینکه به روایات امامت سید مرتضی در با او سخن بگوید در تنزیه الانبیاء و الائمه علیهم السلام. این بحث داره در کتاب شریف شافی، این بحث داره. شیخ طوسی در تلخیص شافی که تلخیص شافیه، این بحث داره. در اونجا باید طبق اصولی که طرف ممکنه قانع بشه باش بحث بکنن. ولذا کلامش اینه که امام حسین هیچ یقین نداشت به این که کشته میشه، مگر در جایی که چاره نداشت جز مقاومت، و اون مثلا روز عاشورا که انشاءالله در جاش خواهد آمد. این افراد این مباحث کلامی رو نشانه اون بگیرن که سید مرتضی معتقد نبود به علم امام، یا شیخ مفید معتقد نبود به علم امام، این غلط محضه. به علاوه اصل مطلب اینه که در بحث کلامی یک بحث، در بحث این معرفت امام علیه السلام یه بحث دیگر. یک عده‌ای از علما میگن لا یجب علی الله سبحانه ان یعرف الامام بکل ما یحتاج الیه، لازم نیست که خدا هرچه که امام نمیداند او را بیاگاهاند. بله، چیزی که لازم است به لحاظ امامتش باید او را بیاگاهاند. شد یقینا از وظائف امام عمل شخصیش، مانند قیام، قیام من میگم به حساب تعبیر عمومی، و الا سید الشهدا هیچ وقت قیام نگفت. من از مدینه خارج نشدم به قصد فتنه، بلکه خارج شدم این که و ان اسیر بسیرت جدی و ابی، من به اصطلاح اون روشی که پدرم و جدم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در عمل در وظائفی که در جامعه مطرح بود انجام میدن اون انجام بدم. خب اگر اینه، اونی که وظیفه امامه قدر مسلم از جاییست که بر خداست که بیا گاهان هستش، که نتیجتا عمل به این کار، اقدام به این کار، اقدام به جهالت به نادانی نباشد. بنابراین این بحث رو به همینجا خاتمه میدیم. اصول چیه؟ اینیست که ما میدیم. بله، بحث ما در اینه که آیا سید الشهدا در زندگانی خاصش آیا نشانه ای از این با اصول و باورها بوده یا نه؟ یه چیز مقدمتن به شما عرض می کنم، انشاءالله در آینده در جاش مطرح می کنیم. سید الشهدا در منزل زباله، زباله یکی از جاهاییست که در مسیرش سید الشهدا به کوفه و دنبالش کربلا در زباله فرود آمد. شب طبعی غیط همه دارد. فلما قامو فی السحر، چون اونها سحر پا می شدن حرکت می کردن، امر اصحابه و فتیانه به ان یکثروا من حمل الماء، به همه، به کسانش گفت که هر چی میتونید آب خودتون بردارید. فردا وقت ظهر سید الشهدا با عدد یارانش با ابن یزید ریاهی مواجه شد با هزار سوار. من تحقیق کردم در اونایی که اسب دارن، هر اسب تشنه‌ای 8 برابر یک انسان تشنه متعارف آب میخوره. دقت میکنید؟ یعنی اگر ما بخواهیم اون مقداری که سوار اسبی که سوار شدن و سوار کار رو سیراب کنیم، باید 1000 ضرب 9 بکنیم. این حضور این شد سید الشهدا و تمامی اونایی که اون روز در مسیر بیابان بودند. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی، سل المصالح رکبا تهیم و فلفلواتی، جاهایی که به حوزه‌های آبه، از اونایی که بیابونها این طرف اون طرف میگردن از اونا سوال کن تو قدر آب چه دانیش معروف حافظ که در کنار فراتی. اینا مجبور بودن از منزل به منزل دیگه آب بردارن. چرا؟ چون اگر میخواستن آب و دو روزه رو بردارن، باید حجم با زیادتر بکنن، شبیه این که هواپیما اگر مجبور بشن بزرگترش بکنن باید سوخت بیشتر باشه. سوخت بیشتر نتیجهش به اصطلاح فشار بیشتر است بر وزن، ولذا تا بتوانند توازن قائل میشن، چه در دیروز چه در امروز، بین بار و مقصد. بنابراین در حساب اون روز آب و به مقداری برمی‌داشتن که از منزل قبلی تا منزل بعدی که هر دو به آب می‌رسن این وسط بی آب نباشن. سید الشهدا گونه‌ای کرد که برای 9000 نفر علاوه بر خود و یارانش آب برداشت. از شما سوال میکنم، اگر ماهواره بود اون روز، ماهواره در اختیار سید الشهدا نبود که خبر بده. اگر چنون که یزید و اعوان یزید به اصطلاح خبرگزاری داشتن و از وضع ارتششون آگاه میشدن، اونا سید الشهدا آگاه نمیکردن. اونی که خصوص سید الشهدا در یه منزل خاصی، منزل بعد از زباله، مراجعه کنید از مسلمات تاریخ حرکت سید الشهدا. از اینجا سید الشهدا خبر بشه، یعنی آگاه بشه که امروز آب فراوان بیشتر لازم داریم. چرا؟ چون هر اینا به استقبال سید الشهدا در بیابان آمدن، نه در مسیر فرات با هم مثل روزای بعد گام میزنن. این یک نمونه ایست از آگاهی سید الشهدا سلام الله علیه در مسیر کربلا. والحمد لله رب العالمین. کوفه نه آقا شوش چی کاری که آیلو من نمیتونم امام میگه اوه مستم سجده نکرد. شعی و بشعی و فلانی به این که چیز کنه که مثلا علم غیب هم اونا ممکنه بودن علم آقا این مواجه با دشمن تمسه کلامی میکنن. من یه بحثی دارم که اساسا فرق بحث کلامی با بحث فقهی اینه که کلامی از اول مبناش لا نسلمه، بله اگر به تا عقیده جدید باشه اشتباه داره، اما چون کلامیه کشف از اشتباه نمی کنه. کشف از این که مثل چی؟ مثل این که فرض کنیم الان شما در این کتب کلامیه که با مسیحی ها بحث می کنید، او که با مسیحی بحث می کنید و پایه این که من میگم مسلمونم، این شما چیزی که باید اثبات این بکنید با